بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. سورة مباركة الليل مورد صحبت بود و از می شد که هرچه بیشتر با قرآن و بیانات پیغمبر اکرممون و ائمه معصومین علیه السلام انس و آشنایی پیدا کنیم، بهتر در جهت رشد و خیر و سعادتمون قرار می گیریم. چه این که این دو منبع نور است که روشنگر است و در ارتباط با عقاید، اخلاق، احکام و هرچه که انسان به آن نیاز دارد بیمانند و بی‌نظیرند. با این حساب سوره مبارکه لیل از اولین محفل مورد صحبت بود، قسمتی از آن توضیح داده شد. در سطح ترجمه تا اونجا که گفتیم سه تا قسم یاد شده، بعد خداوند متعال فرموده است سعی شماها، تلاش شماها، کوششتون گوناگون است، مختلف است. اونگاه فرموده چه کوششی کوشش صحیح و مفید است و چه حرکت و سعی و تلاشی زیان آور است و موجب خسران. کوشش و سعی و برنامه‌ای که نجات بخش است زمینه سعادت و تکامل انسان را فراهم می کند در سه کلمه بیان شده: اعطا، تقوا، تصدیق و حسنا. در این سه کلمه توضیحاتی گفتم. در قسمت اخیر روز گذشته گفتیم که از اون برنامه هایی که وسیله خیر انسان را تأمین می کند حالت تصدیق خوبی است. صدق بالحسنا، یعنی اگر کسی این حالت در او تقویت بشه که من باید هرچه درسته قبول کنم، هرچه صحیح هست بپذیرم، این حال پذیرش اون چه حق است یک کافر را موحدش میکنه، یک موحد غیر مسلمان را مسلمانش میسازه، یک مسلمان غیر شیعه را شیعهش میکنه، یک شیعه یک معصیتکار را با تقواش میکنه. اگر این حالت باشه که من باید اون چه حق است بپذیرم و در جهت حق باشم، این عامل رشد و تکامل در جهت علم و عمل است در سطحی بی‌نظیر. روز گذشته عرض شد، کسی که این حالت رو داشته باشد همه جا براش مدرسه است، همه جا براش مکتب است، از همه چیز درس میگیرد، از همه چیز استفاده میکنند، راه داره میره، سر راهش یک جمله میبیند رو کاغذی رو زمین افتاده، نگاه میکند ببیند مطلب خوبی است، عمل میکند، بچه رو حرفی میزند ببیند درسته، میپذیرد، پیش میرود. به عکس اگر این حالت نباشد، انسان اگر همه موجبات خوبی و عبرت براش فراهم باشه، اما وقتی قرارش این نیست که حق را بپذیره، لج می کند و لج می کند و انحراف و انحراف. اینه که این عامل خیلی مهم است و صدق بالحسنی. این کلی مطلب بود. حالا با توجه به این که امروز روز جمعه هست، در ذیل این آیه شریفه هم یه حدیثی داریم که مناسب می شود با این که امروز سخنی مختصر از وجود مقدس امام عصر علیه السلام گفته باشیم. عرض می کنیم که در حدیث داریم الحسنا الولایه، تصدیق خوبی، اون محور همه خوبی ها، اساس همه خوبی ها اعتقاد به امامت ائمه معصومین علیهم السلام. مسئله ولایت است، الحسنا الولایه، چه این که این شخصیت ها معلم همه خوبی ها هستند، و اگر کسی رسید به اینجا که از اینان درس بگیرد، پذیرفت سرپرستی اینها را، عالی ترین حقایق توحیدی از این بزرگواران، عالی ترین حقایق اخلاقی از این بزرگواران، عالی ترین حقایق عملی از این بزرگواران، عالی ترین درس های ممکن در سعادت انسان ها از این بزرگواران، اینها هستند که در اساس خلقت رکن هستی به اذن پروردگارند و سمتشون سمت هدایتگری، سرپرستی، تعلیم، تربیت در حد بی نظیر. لذا اون کسی که این حقیقت را پذیرفته به اساس حسنا راه پیدا کرده، به محور حسنا راه پیدا کرده، و این پذیرش پذیرشی است که زمینه همه خوبی ها خواهد بود. لذا روایات متعدد داریم که و صدق بالحسنا، یعنی صدق بالولایه، گاهی هم تصریح شده صدق بالولایه ای به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بقیه معصومین هم حسابشون مشخصه. حالا در این مورد اهمیت ولایت دو سه کلمه دقت بفرمایید، اصل اهمیتش رو عرض کنیم، بعد هم اشاره‌ای به وجود مقدس بقیت الله الاعظم، ولی الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا و عرضمون جمع کرده باشیم. اهمیت این مسئله رو که کم و بیش شنیدیم، یعنی قاعدتاً جمعی که اینجا هستیم هممون چه مجاور چه زائر دانستیم، فراوان شنیدیم که بدون ولایت ائمه معصومین علیهم السلام اعمال افراد هرچند اعمال روبراهی از نظر ظاهر باشد ولی مورد قبول نیست. خب جای این سوال هست که چرا؟ این چراشو میخوام دو سه کلمه ای عرض کرده باشم که مقداری بر هممون انشاءالله مطلب روشن‌تر باشه. چرا اینجوریست؟ چرا در احادیثمون نه یکی نه دوتا نه دهتا نه صدتاست که اگر کسی مستضعفه، یعنی نفهمیده ابن نداره، یعنی کسی نفهمیده که مطلب اینه، مشکل نداره، مقصر نباشه، قاصر باشه، به تعبیر حدیثی مستضعف باشه، نفهمیده که مطلب از این قرار است، این مشکلی نداره. اما کسی فهمیده باشه و لج کنه و نپذیره، اون وقت گفته میشه که هر چند به ظاهر نمازش، روزش، کسب و کارش، کارهایش هر چند به ظاهر خوب باشه، اما وقتی فهمیده است این حقیقت را که خداوند متعال این بزرگواران را جانشین پیامبر قرار داده و نپذیرد، لج کند، تمام این اعمال نه تنها پوچ است بلکه عامل افتادن او و سقوط او در آتش هم هست. این زمینه روایاتش یکی دوتا و صدتا نیست. حالا چرا؟ چرا در حدیث داریم بهترین نقطه مسجد الحرام، بهترین نقطه مسجد الحرام بین حجر و درب خانه حتیم؟ در این بهترین نقطه اگر کسی به عبادت بپردازد، اون چنون عبادت کند که در عبادتش له بشه، اونقدر سجده طولانی، اونقدر عبادت طولانی که له بشود، اما اگر چنون چه مقصر باشد، یعنی فهمیده لج کنه در ارتباط با ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین، تمام این عبادتهاش پوچ و خدا او را به رو در آتش میافکند که یکی دوتا دهتا گفتم حدیث نیست و فراوانی. چرا؟ این شخصیت هایی که خداوند اینها رو تعیین کرده، اینها هستند که همه چیز از نظر تکامل در اختیار اینهاست، معلم های کامل هستند در انسانیت و بی نظیر. اون وقت اگر چنانچه کسی اینها رو کنار زد، تعمد داشت، فهمید و کنار زد، چی میشه؟ این ظلم کرده است به اساس حق، به اساس حقیقت، به مکتب و به همه چیز و به انسانیت ظلم کرده، به نتیجه کاراش ارزش نداره، اون اعمالش ارزش نداره. چرا؟ چون انحراف کلی در جهان انسانیت به خاطر ظلم او به وجود آمده، پس جرمش جرمیست بسیار بسیار مهم و لذاست که اعمالش می شود پوچ و نامقبول و ناصحیح. بی جهت نیستش که یک کسی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که تو منطقهی که ما هستیم اونجا عالم شیعی متبحر قوی نداریم، گاهی مشکلاتی پیش میاد، مطلبی بهش میاد که دشواره، مشکل است، پیچ داره مطلب. اون وقت چه کنیم اونجا که در اون منطقه کسی نیست که از او سوال بکنیم؟ چه بکنیم اونجا؟ دقت کنید، خیلی مهمه. اون وقت نتیجه این بشود که اینو دقت کنید، و حضرت رضا علیه السلام گفته شد که ما اونجا چیکار کنیم؟ عالم متبحر نداریم، مسئله مشکل پیش آمد کرده، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودن از اون عالم اهل سنت بپرس، هر چی گفت عکسش کن. عجب. و این معیار فتوای همه مراجع، خذ ما خالف العامه، یعنی وقتی مطلب اینجور شد، دو تا حدیث به شما رسید، هر دو عدد راویاش زیاد. حضرت فرمودن وقتی دو حدیث به شما رسید، سوال میکنه که دو تا حدیث با هم مخالفه، کدومشو بگیریم؟ اونی که عدد راویاش بیشترند و عادلتر، میگه هر دوش مثل هم. اونی که مشهورترند و چنین چنان، میگه هر دوش مثل همه. حضرت میفرماین اونی که چنین و چنان، باز میگه مثل همه. آخرش چی؟ معیار آخری نمیگن، خذ ما خالف العامه، هر چه دیدی با نظر عامه مخالف بود اونو بگیر، اونو بگیر. چرا؟ نمیخوان تعصب داشته باشن، دورند از تعصب بیجا، راه نشون میدن. چون وقتی معلم حقیقی رو کسی کنار زد، قاعدش اینه وقتی یه چیز مشکلی بود اشتباه میکنه، حق در مقابلشه. اینه که یک راهنمایی علمی است، نه بر اساس تعصب. مطلب از این قرار است، پس اون کس که این معلمهای ارزنده خلقت، ائمه معصومین علیهم السلام را کنار بزند، یعنی چیکار کرده است؟ وقتی تعمد در این جهت داشت، یعنی به توحید و به نبوت و به معاد و به اخلاق و به احکام و به کل مکتب خیانت کرده است، و لذاست که اعمالش ارزشی نداره، پذیرفته نمیشه. این واقعیتیست، بر اساس تعقل استوار است، و هزاران حدیث. آره، این یک گوشش. کلمه دوم که عرض کنم اینه که چرا چنین کسی اعمالش قبول نیست. کلمه دوم اینه که کاراش در محدوده مجاز نیست. یعنی چی؟ اینم دقت کنید، خیلی لطیفه. اینو من از بیان حضرت باقر علیه السلام استفاده کردم، و اون اینه. حضرت باقر علیه السلام میفرماین اگر شیطان به خدا عرض کند که پروردگار را اون همه عبادت کردن، بازم میکنم، برای همیشه بیشترین عبادت رو برات آمادم. اما خدا تو فرمودی به آدم سجده کن، اینو قبول ندارم، سجده نمی کنم. جوابش چیه؟ خدا می فرماید ما که به روزه تو محتاج نیستیم، ما که به نماز تو محتاج نیستیم، ما که به کاره تو محتاج نیستیم، تو به تسلیم محتاجی، باید تسلیم ما باشی، تسلیم ما نیستی. میگی اینو قبول ندارم. اینه که کل کارها پوچ. حالا مثال سادش رو ببینید، این مثال من از جهاتی غلط، از جهتی درسته. یه شهرداری اگر فرض این باشه که حرفش مشروعه، یعنی هرچه میگوید باید عمل بشه از نظر شرع، حالا این شهردار اگر محدودهی تعیین کرده، میگوید که در این قسمت شما میتونید خانه بسازید، بیرون از این محدوده مجاز نیستید. حالا دو نفر، چند نفر، عده‌ای رفتن مشغول خانه سازی، دو نفر آمدن برای اینکه پس از کارهاشون امکانات میخوان، آب میخوان، برق میخوان، تلفن میخوان، گاز میخوان، امنیت میخوان، امکانات مختلف. یکی تو محدوده ساخته، اونجایی که گفته بودن مجازه، دو تا خانه کوچیکی هم ساخته محدود، یکی خارج محدوده ساخته 40 طبقه روی هم، حالا آمدن امکانات میخوان، آب، برق، تلفن، گفته میشه به اونی که تو محدوده ساخته هرچی میخواد بهش بدید، اونی که خارج محدوده از خیر، اونی که خارج محدود ساخته میگه این چه کاریست، من 40 طبقه ساختم، این 2 اتاق کوچک ساخته، به این میگید برق بدن، آب بدن، تلفن بدن، همه چیز، به من 40 طبقه ساخته مفصل میگید این چی ندن، این چه حرفیه. گفته میشه بله، نه تنها میگوییم به تو امکانات ندن، خرابشم میکنیم. چرا؟ چون تو خارج محدود ساختی. اون چه مهم است تحت اجازه ما کار کردنه، چون مساله رو ما میدونیم، حکمت رو ما میدونیم. اون وقت اگر چنون چه کسی از محدوده ولایت معصومین کارش خارج بود، یعنی کارهاش بر اساس زیر پرچم معصومین بودن نبود، هر چه باشد کار خارج محدود است. خارج محدوده که شد چی می شود؟ بی ارزش می شه. اینه که و ما نودی به شیئن کما نودی بل ولایه بنی الاسلام علی خمس، الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه، و ما نودی به شیئن کما نودی بل ولایه. چه این که محور است، تبیین کننده همه حقایق این شخصیت ها هستند. و الا دیگه فرصتی نیست براتون بگم راجع به خدا اون وقت چقدر اینا اشتباه گفتن، راجع به اخلاق چقدر اشتباه گفتن، راجع به همه چیز دین چقدر اشتباه رفتن. چرا؟ برای اینکه صراط مستقیمی که صراط علیین علیه السلام است نادید گرفتن، به نتیجه همه می شود انحراف در انحراف. اینجاست که این نکته لطیف رو هم آخر عرضم دقت می کنید که و ما نودیه به شیئن کما نودیه بل ولایه، تمام این دستورات مهم که رکن دین هم هست، دین اساسش این هاست، نماز است، روزه است، حج است، زکات است، بعد فرمود ولایت و هیچی به مانند ولایت بهش ندا نشده. یک نکتش اینه که لذا میبینید که همه اینها یا قابل سقوط است یا قابل نیابت است، یا سقوط برمیداره یا نیابت برداره و یا تبدیل به چیز دیگری میشه جز ولایت. یعنی چی؟ اینو دقت کنید که معنیش معلوم بشه چیه. مثلا نماز گاهی ممکنه کسی ازش ساقط بشه به خاطر اینکه در یک شرایطی است که در اون شرایط ساقط شده ازش، که البته نسبت به نماز شرایط خیلی استثنایی است. فرض کنید که در وضعیتی است که در اون وضعیت به هیچ صورت امکان نداره که انجام بده، اون وقتی چی نماز رو نمیخونه. حج مستطیع نیست، حج ساقط، پس میشه ساقط. مستطیع بود نرفت، فوت شده، گفته میشه نیابت برون، نیابت برداره. این مثال حجش راحت‌تر و روشن‌تر و نیابت برداره. خیر، می شود که بعضی از اینها تبدیل بشه، روزه رو عمدن خورده، گفته میشه که 60 مسکین تام بده، تبدیل میشه. گاهی سقوط پیدا میکنه، مثل این که مستطیل نیست، حج ساقط. گاهی نیابت برمیداره، نماز رو نخونده، بعد از فوتش گفته میشه نیابت بکنم. حج همینطور قابل نیابت. گاهی قابل تبدیل، روزه نگرفته، گفته میشه 60 مسکین طعام بده. اما اون چیزی که نه سقوط برمیداره، نه نیابت برمیداره، نه تبدیل به چیزی میشه، ولایته. یعنی چی؟ یعنی کسی ولایت نداشته باشه، گفته باشه بعد که فوت شده، حالا که ولایت نداشته یک کسی ازش نیابت کنه، نمیشه. حالا که ولایت نداشته اینقدر پول داده بشه چنین کاری بکنن، نمیشه. تبدیل نمیشه، نه سقوط و نه تبدیل، نه به جای او یک کسی نیابت کنه، دیگری نیابت کنه، نمیشه. همه این ارکانی که گفتیم یا ساقط میشود و زمینه سقوط، یا تبدیل میشه زمینه تبدیل قابلیت داره، و یا نیابت و قابلیت نیابت. ولی اون چه که نه نیابت بردار است، نه سقوط بردار است، نه تبدیل بشو تا کسی شعور دارد بایستی دارا باشد، ولایت المعصومین علیهم السلام است که از چنین امریتی برخورد. همین اعتقادی که به حمدالله هممون روشن داریم، مستدل داریم، از هر طریقی که وارد بشیم، از طریق نص، از طریق کرامت، از طریق امتیازات شایسته ولایت، میبینیم اینها هستند که دارای این امتیازاتند و پیامبر گرامیمون از امیر مؤمنان تا خاتم اوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین را با نام و نشان و اسم و خصوصیات بیان کردن. که دیگه کتاب ها، سند ها، روایات بسیار، دلتون روشن بشه یکیشو سریع میخونم. الائمت من بعدی الهادی علی والمهتدی الحسن والناصر الحسین والمنصور علی ابن الحسین والشافع محمد ابن علی والنفع جعفر ابن محمد والامین موسی ابن جعفر والرضا علی ابن موسی والفعال محمد ابن علی والمؤتمن علی ابن محمد والعلام حسن ابن علی و من یسلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات الله. این حدیث شریف در کتب حدیثیمون که هست، من اتفاقا 12 بودنشو نمیخوام دیگه اذیتتون کنم، وقتونو زیادتر گرفته باشم، 12 بودنشون از کتابای اهل سنت. یه وقتی بحثی شد تو مسجد حرام، بعد رفتم براشون آوردم، بهتشون زد، ایشان تو جوان بودن، اطلاعاتشون تو کم بود، نمیدونستن چی به چیست. تو کتابای خودشون اون وقت آوردم براشون که این 12 تو کتابای خودشون الائمه من بعدی اثنا عشر کلهم من قریش، 11 تا حدیث بود نمیشتم براشون بردم. در هر حال اینجوریست که این یک زمینه خیلی لطیفی هم داره که بشنوید. و اون اینه که روز ولادت امام حسین علیه السلام بود. در اون روز ولادت امام حسین علیه السلام فرشته‌ها می آمدن، هم تسلیت می گفتن و هم تبریک می گفتن به حضرت فاطمه علیها السلام. خب تبریک می گفتن معلوم، عزیزی همچون حسین علیه السلام ولادت پیدا کرده معلوم. تسلیت می گفتن، فرشته ها می آمدن، جریان عاشورا صحبتش می شد، اون وقت تسلیت می گفتن. حضرت زهرا علیها السلام سخت متأثر ناراحت می شدن که خب معلومه پیامبر اکرم برای این که تسکین بدهن دخترشون را، نعمت‌های بزرگی که خدا به دخترشون عنایت کرده اینا رو یادآوری میکردن برای تسکین. بعد فرمودن فاطمه هم توجه داری که چه خبره، من پدرتم، علی همسر توست. اون وقت فرمودن الائمت من بعدی الهادی علی و المقتدی الحسن تا آخر حدیثی که خوندم اسم بردن. این عزیزان فرزندان تو هستند که شخصیت های یگانه خلقتن، به عنوان تسکین قلب حضرت فاطمه علیها السلام. ولذا اون وقتی که حضرت آشکار بشن یکی از برنامه ها همین میشه که تسکین دل بی بی هنگام ظهور حضرت انجام میشه. و این شخصیت شخصیتی است که در جهان به صوت عدل را گسترده و به صوت ظلم را جمع میکند، کاخهای زلالت ویران، ریشه های زلالت قط، به صوت فساد برچیده، به صوت عدالت گسترده، حکومت واحد عدل الهی به توفیل شخصیتی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و سما. اون وقت که حضرت بیان دیگه همه چیز جای خودش که قرار میگیره. بعد یه مقدار هم انتقام گیریست از اونها که رذالت ها کردن، جنایت ها کردن. آنی روزگار عجیبیست. خدا رو شاکر هستیم که به این حقیقت معتقدیم و این حقیقتیست که بر اساس تعقل و بر اساس احادیث معتبره استوار است و جهان می فهمد که هیچ راه ندارد، با این اوضاعی که دارد نمیتواند عدل را سر تا سر جهان گسترده بسازد و نیازمند به یک شخصیت الهی است و اون جمعی که افتخار اعتقاد به شخصیت الهی رابط بین خلق و خالق را فعلا در سطح جهان دارند، جمع شیعه هستند که دارای این اعتقاد به شخصیتی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، بر اساسی قویم این مطلب مستقیم و استوار به جای خود ثابت شده. خدا رو هممون شکر میکنیم که این دلهامون به یاد این بزرگوار لااقل گاه گاهی منور و هر که بیشتر این دلش مربوط و به یاد خواسته های حضرت بیشتر در تلاش بهتر، و هر کس که سعی کند که خواسته های حضرت را در زندگی خودش در جامعه به اندازه‌ای که میتواند عملی کند، اوست که خودش در زمان غیبت نتیجه زمان ظهور رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی در زمان ظهور که میخواد به کمال برسه، اگر در زمان غیبت کسی سعی کند که اون چی که هدف آغاز در زندگی شخصیش، در زندگی اجتماعی به اندازه امکاناتش رعایت کند، اون خاصیت زمان ظهور که نجات است و سعادت برای او هم همچنان استواره. اینه که هرچه بیشتر همتمون در این جهت باشه که در مسیر خواسته هاشون حرکت کنیم، و اینم بدونیم هرچی که بیشتر در ارتباط با حضرتش عرض ادب کنیم، از اون طرف بیشتر لطف میشه، بیشتر عنایت میشه، و هم مراقب این معنا باشیم که دل متوجه حضرت باشد، و هم مراقب این معنا باشیم که ایرم اشاره کرده باشم چه کنم دیگه، حالا طول کشید اذیتتون کردم، که خیلی از ادعاهای بی خودم افراد دارن. رو ادعا هر کس کارش به اینجا رسید که مدعی شد که من با حضرت در ارتباطم، بذاردش کنار. این خود این ادعاش به طور اکثر دلیل بر این است که دروغ میگه و به اصطلاح برای هدفهای مادیش وسیله قرار داده که فراوان هم بودن. اما از اون طرف هم وقتی به صداقت کسی عرض ادب میکنه، حضرت لطفها دارن، آقایها دارن، عواطف حضرت فوق چیزی است که ما فکر کنیم. یکی زی میگو مشرف بودم، اینو که براتون عرض میکنم خیلی برام روشنه، مثل این چراغی که الان میبینم تو شک ندارم، شمار میبینم شک ندارم، این مطلب برام اینقدر روشنه، چیز مهمی هم نیست ولی اینقدر روشنه، یه زمینه صحبته. میگو حرم مطهر مشرف بودم، روز نیمه شعبان بود و فکر کردم که روزی نیمه است، یاد آمد نیمه است، چه کار کنم برای آقا امام زمان علیه السلام که عرض ادب کنم. گفتم حالا تو حرمم بهتر از همه چیزی قرآن باز بکنم. هر کجای قرآن که آمد، اگر این قرآنی که باز کردم طرف راست چپ اول سوره بود، همون سوره رو بکنم، و اگر نه ورق میزنم از اول سوره، اون سوره رو بخونم، قرآن رو هدیه حضرت بکنم. یه از قرآن بهتر چی هدیه مون. میگو قرآن رو باز کردم، این اواخر قرآن آمد و سوره های نسبتا کوچک، اون وقت میگفتش که دست راز وسط صفحه اول قرآن بود، اول سوره بود، اول سوره که بود اون سوره قبلی سوره هشت بود که اون آیات عجیب آخر سوره هو الله الخالق الباقی المصور. خب نوان اونه که معنیشو میفهمن علاقمندن که اون آیه ها رو بخونن. میگفت تو دینم آمد که ورق بزنم غیر نیتم بخونم، از اون سوره قبلی بخونم که این آیه ها رو بخونم. باز گفتم همون نیتی که کردی همون رو بخون. از همون جایی که نیت کرده بودم که همون وسط صف میگفت شروع کردم خوندم، همچی که ورق زدم با آخر این سوره که رسیدم، همون خط آخر نوشته شده بود هدیه امام زمان علیه السلام شد. حال این البته به ذهن میاد کاملا که یک کسی قرآن خریده و بعد هدیه کرده اونجا نوشته، این احتمال قویش اینه، اما این تصادف و تقدیر به این صورت هدیه امام زمان، یعنی تا الان به یاد ما این کار کردی، الان بهت فهموندیم که بهت لطف کردیم، هدیه امام زمان شد. وقت اونایی که صبح پا میشن السلام علیک یا بقیت الله، شب میخوابن السلام علیک یا بقیت، روز و در اوقات مختلف به یاد اینن که آقا چی دوست دارن، آقا خواستشون چیست، در مسیر حضرت باشن، این چقدر ارزش داره خدا میدونه. خب حالا که اینجور شد میگیم آقا یا بقیت الله، ما هر چه هستیم حالا وفات و شهادت پیغمبر اکرم فردا و حضرت مجتبی و روزهای بعد انشاءالله عرض ادب میکنیم، این روزی که پیش آمد عرض کنم، میگه ما هر چه هستیم، خودتون میدونید نام زهرا علیه السلام با دل ما های کار دیگه میکنه، نام فاطمه صدیقه یاد هم و یاد همه اولیاء خدا و عزیزان شما، این چنینه. هرچی هستیم به توفیل این محبت در خانه شما میارم، توفیل این محبت. حالا هر جا هستید یک سلام با آقای امام هست علیه السلام عرض بکنیم و امیدواریم که خداوند عرض سلام همه من را به صحت مقدس حضرتش ابلاغ بفرماید. السلام على المهدي بقية الله، السلام على المهدي دليل إرادة الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي صاحب الاسم والزمان، السلام على المهدي خليفة الله، السلام على المهدي حجة الله. اي كدر حسن كسي همسر و همتای تو نیست، ابن الزهران ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، سر و افراشتم چون قد والای تو نیست، کیسون کو به جان وال حشیدای تو نیست، کیسون کو به جان وال حشیدای، یا ابن الزهرا پرده بردار که رخسار تو دیدن دارم، آقا پرده بردار که رخسار تو دیدن دارم، سخن ای دوست دلال تو شنیدم دارد، سخن ای دوست دلال تو شنیدم دارد، کی بشود بشنویم علایا اهل العالم، انا الامام المدثر، انا السمسان منتقم، يا ابن الزهراء يا بقية الله، تا كي بقيم نالي مادرتون بين در و دیوار. من اینجا بودم مصیبت میخوندن، هم انسان دوست داره مصائب گفته بشه بدونن چی به چی شده، هم دلش نمیاد بشنود بگوید آخه چی بگیم پشت در چه گذر پشت بود چه جور بگیم چه بگیم که چه جریان های افتاد چه جور گفته بشه چه جور شنیده بشه لا اله الا الله جگر ریختن بجد در دفعه سوم که آمدن هیزم هم آوردن اینا مستند مستند لا لا الا الله دیگه نمیتونم از کنم کار با اونجا رسید که بی بی نگاه به قبر پیغمبر اکرم کردن بودم بابا ببین چه کار دارم میکنم ابتا و زستامی و اجلو تو با و مالنا زنارونی حالا کرده عدد کردید علالله یه جمله شو بگم لا اله الا الله میدونید کار به کجا رسید کار به اونجا رسید که میدونید اگه یک بانوی تو خانش یه ناراحتی ببینه پسرش هست عزیزانش هستن اما اگه شوهرش باشه شوهرش رو صدا میزنه پسرش رو صدا نمیزنه کلفتش رو صدا نمیزنه شوهرش رو صدا میزنه فقط یک جا هست یه ناراحتی اگه اون ناراحتی رو ببینه شوهرش رو صدا نمیزنه اگه یک زن باشه اون زن رو صدا میزنه مرد رو صدا نمیزنه تنش بمیرم فهمیدید چی میخوام بگم لا 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 لا